رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام قادر متعال. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر و نیکی. برنامه امروز رازهای زندگی را با ادامه موضوع تعامل انسان با محیط زیست آغاز می‌کنیم. با ما در این برنامه همراه باشید. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با شما از مسئولیت انسان در قبال محیط زیست سخن گفتیم و بیان کردیم که شایسته است مسلمانان در سبک زندگی اسلامی محیط زیست را امانت الهی بدانند و به حفظ و آلوده نکردن آن اهمیت بدهند. لازم به ذکر است که در مکتب اسلام اخلاق زیست محیطی اخلاق خدا محور است، زیرا برگرفته از جهان بینی توحیدی است. در این جهان بینی خدا محور جهان، خالق و حافظ آن می باشد. بنابراین مراقبت از محیط زیست، مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است. دوستان، در جهان بینی توحیدی در نظام هستی همه موجودات در تسخیر خداوند قرار دارند و از آن خداوند هستند و به سوی او در حرکت و جنب و جوشند. بر این اساس اخلاق زیست محیطی مبتنی بر تبیین رفتار، نوع نگاه و نیز تعیین وظایف انسان در برابر عناصر تشکیل دهنده محیط از طبیعت گرفته تا حیوانات است. در بینش توحیدی که پایه و اساس سبک زندگی اسلامی است، انسان در درجه اول خدا را خالق و مالک کل هستی و صاحب اختیار خود و آنها می‌داند و در درجه دوم خود را در مقابل خداوند و مخلوقات او مسئول می داند. همانطور که گفتیم که حوادث عالم تا اندازه تابع اعمال انسان هاست، یعنی اگر انسان ها از خدا اطاعت کنند و راه بندگی او را بپیمایند، درهای رحمت و برکات الهی بر روی آنان گشوده می شود و چنانچه از راه بندگی منحرف شوند و در وادی گمراهی قدم نهند و به اندیشه باطل و انگیزه فاسد آلوده شوند، در جامعه انسانی فساد پدید می آید و دامنش حتی محیط زیست یعنی خشکی و دریا را فرا می گیرد. آیت الله جوادی آملی، اندیشمند بزرگ اسلامی، در این خصوص تحلیل قابل تأمل دارد و می نویسد: نیتها و کارهای نیک و بد آدمیان در حوادث خیر و شر عالم سهم دارد، چرا که انسان با همه شؤونش حلقه ای از زنجیره جهان هستی است، پس نمی تواند از سایر حلقه ها جدا باشد، چون معلول بسیاری از علل و علت بسیاری از معلول هاست. به طوری که از موجودات دریایی، صحرایی، زمینی و هوایی اثر می‌پذیرد و متقابلاً بر آنها اثر می‌گذارد. بنابراین اعمال انسان بر رویدادهای گوارا و ناگوار جهان مؤثر و از آنها متأثر است. این تأثیر و تأثر متقابل در خصوص قلمرو بدن انسان نیست، بلکه در عقاید، اخلاق و رفتار و گفتار کردار وی نیز مشهود است. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی را در خصوص انسان و محیط زیست می‌شنویم.
موضوع بحث عبارت است از تعاملات اخلاقی انسان با محیط زیست که این عنوان با شاخ و ابعادش و با تمام مسائلش تقریبا یکی از پدیده‌های نوظهور بشری است و یکی از شاخه‌های جدید علمی است. و با توجه به این که در صدر اسلام و تا همین زمانهای عرض کنم نزدیک به ما و شما مسئله جدی برای بشر نبوده است، به همین جهت در منابع اسلامی و احیانا معارف دینی توجه کافی به این مسئله نشده است. در هر صورت برای این که این بحث تعقیب بشود و بتوانیم تا حدود جایگاه اون را در معارف اسلامی و در قرآن و سنت پیدا بکنیم، ناچار هستیم که در تعریف این مسئله و در بعض مسائل اون از نظریات اهل فن و از کسانی که در این عرصه کار کرده اند استمداد بگیریم. محیط زیست اصطلاحی است که بر یک سلسله منابع حیاتی مثل هوا، آب، خاک، گیاهان و تنوع زیستی اطلاق و استعمال می شود و اگر بخواهیم محیط زیست را تعریف نسبتاً فنی داشته باشیم، مجموعه است از منابع انرژی، مواد بجان مثل آب، خاک، هوا و موجودات جاندار مثل گیاهان، جانوران و انسان. این عوامل به صورت پیوسته و مستمر با هم ارتباط دارند و در جهت تداوم و بقای جهان هستی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، مجموعه این عواملی که مورد اشاره قرار گرفت، با نقصان و از بین رفتن هر کدام از آنها کل جهان هستی آسیب می‌بیند و ادامه حیات نامقدور خواهد شد. چطور اگر ما و شما بدن انسان را فرض بکنیم، می‌بینیم که کل بدن مرکب از مجموعه اجزایی است و با از بین رفتن هر عضو یک خلل اساسی بر کل بدن وارد می‌شود و اگر احیاناً عضو از اعضای اساسی باشد، کل بدن انسان در خطر می‌افتد. دقیقاً همین نقش را می‌توان راجع به عناصر محیط زیست در نظر گرفت که هوا و آب و خاک و گیاهان و حیوانات و انسان و مجموعه چیزهای دیگر باشد. این مسئله در حد اهمیت پیدا کرده است که برای حفاظت محیط زیست در قرن 21 یک سلسله مسائل اساسی و کلی در نظر گرفته شده است.
دوستان عزیز، قرآن کریم رابطه مستقیم اعمال انسان و طبیعت را در آیات گوناگونی بیان کرده است. آیات قرآن در این باره به چند دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. برخی آیات مربوط به اصل ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث جهان است. برخی آیات نیز به ارتباط کارهای بد و حوادث ناگوار جهان می پردازد. با عنوان مثال، خداوند در آیه 16 سوره جن می فرماید: و اگر آنها یعنی جن و انس بر طریقه ایمان استقامت ورزند، ما آنها را با آب فراوان سیراب می کنیم. بر پایه این آیه، پایداری بر راه راست سبب بهره‌مندی از آب فراوان است که مزارع، جنگل‌ها، حیوانات و انسان‌های تشنه را سیراب می کند. در تفاسیر آمده است که منظور از آب در این آیه فقط باران نیست. پر شدن چشمه ها و قنات ها و چاه ها نیز از مصادیق آن است. پس خدای سبحان با کارهای نیک ملت را از برکات و نعمت های مادی بهره‌مند می سازد، چنان که بسیاری از گناهان ممکن است به فرمان الهی موجب کم شدن آب ها شود. طبق این آیه شریفه، ایمان و تقوا نه تنها سرچشمه برکات معنوی است، بلکه موجب فزونی ارزاق مادی و وفور نعمت و آبادی و عمران و برکت مادی نیز می شود. همچنین در قسمت از آیه 96 سوره اعراف می خوانیم: و اگر مردمی که در شهرها و آبادیها زندگی دارند ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشاییم. بر اساس این آیه، ایمان و تقوای اهل شهرها و روستاها موجب گشایش درهای برکات آسمان و زمین بر روی آنان است. این آیه ارتباط اعمال انسان و حوادث جهان را بر روشنی بیان کرده است. برکات آسمان و زمین را به چند گونه می توان معنا کرد. برکات آسمانی همچون بارش برف و باران و تابش آفتاب و برکات زمینی همچون آمادگی زمین و جوشش چشمه ها و قنات ها و روییدن گیاهان و میوه هاست که با اعمال نیک انسان مهیا می شود. در سوره مبارکه روم آیه 41 نیز خداوند به جنبه دیگری از تأثیر اعمال انسان بر محیط زیست سخن می گوید. در این آیه می خوانیم: فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده. خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاند، شاید به سوی حق بازگردند. فساد در بحر یعنی فساد در دریا ممکن است به صورت کمبود مواهب دریایی و یا ناامنی ها و جنگ هایی که در دریاها رخ داده باشد. ولی در آیات مورد بحث هنگامی که سخن از مجازات الهی می کند، نخست اشاره به زوال نعمتها بر اثر گناه کرده، سپس نابودی و هلاکت بر اثر شرک، چرا که به هنگام بخشش اول نعمت خلقت است که به موجودات عطا می شود و بعد روزی به آنها داده می شود. به هنگام بازپس گرفتن نیز نخست زوال نعمت است و بعد هلاکت.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
در نظام ارزشی اسلام همه اعمال نیک پایدار است، ولی برخی از کارها به عنوان اعمال جاودانه و ماندنی مطرح شده است، مثل تألیف و تدوین کتاب‌های علمی و یا نگارش قرآن کریم. از جمله آثار خیر ماندنی، احیای محیط زیست مانند درختکاری، حفر قنات یا چاه آب، سدسازی و دیگر فعالیت‌هایی است که بستر مناسب را برای زیست بشر فراهم می‌کنند. در آموزه‌های دینی آمده است که اگر انسان درخت بکارد و یا کاری که مورد استفاده مردم واقع شود انجام دهد، تا آن عمل باقی است برای آن شخص پاداش نوشته می شود. چون این نگرش به کارهای عامل منفعه موجب شوق انسان به احیای محیط زیست می شود. شایسته است مسلمانان نسبت به کاشتن و حفظ درختان کوتاهی نکنند، زیرا درختان در سالمسازی و پاکیزگی هوا تأثیر ویژه‌ای دارند. اهمیت درختکاری چنان است که رسول خدا درباره آن فرمود: اگر نهال در دست شماست و در آستانه برپایی قیامت به اندازه کاشتن آن فرصت دارید، آن را بکارید. دوستان عزیز، از نکات مهم دیگر در توجه به محیط زیست در سبک زندگی اسلامی، توجه به آب و عدم اسراف آن است. آب در آموزه‌های دینی از چنان اهمیت برخوردار است که پیامبر گرامی اسلام هنگام نوشیدن آن این دعا را می‌خواندند: ستایش از آن خدایی است که آن را به سبب گناهان ما شور قرار نداد، بلکه به سبب نعماتش آن را گوارا و شیرین قرار داد. برای مسلمان شایستنی است که آب را که مایه حیات انسان و هر موجود زنده است آلوده کرده و یا آن را اسراف نمایند. عزیزان، در مجموع باید گفت که انسان در سبک زندگی اسلامی به دلیل مسئولیتی که در برابر خداوند دارد، نسبت به محیط زیست نیز مسئولیت ویژه‌ای دارد. این چنین مسئولیت مستلزم آن است که در هنگام تصمیم گیری درباره محیط زیست، پیامدهای ممکن بر سایر موجودات نادیده گرفته نشود. بنابراین اخلاق محیط زیست اسلامی مبتنی بر عدالت در رفتار و تعامل با محیط پیرامونی است و گستره ی رفتار عادلانه نه تنها به انسان محدود نشده، بلکه به تمام ارکان جهان هستی، جاندار و بی جان، تسری پیدا کرده است. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.